و افضل السفراء المقربین و حبیب اله العالمین ابوالقاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلى الله عليه وآله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين سيما على مولانا بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء. و بعد، فقال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خلق السماوات بغیر عمد ترونها و القا فی الارض رواسی ان تمید بکم و بث فیها من کل دابه و انزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. خب بس پیرامون این آیه کریمه قرآنی، آیه دهم سوره مبارکه لقمان، اون آیه بعدی هم فعرونی ماذا خلق آیه یازدهم. عرض کردیم خدای منان پنج نمونه از قدرت آفرینشش رو در این آیه دهم سوره مبارکه لقمان عنوان و مطرح فرمودن. اولین مورد خلقت آسمان، اون هم آسمان برافراشته بدون عرض کنم ستون مرئی نامرئی که گفتم آقایون میفرمان جاذبه. عرض کردیم طبق روایات نیروی ولایت بکم یمسک السما ان تقع علی الارض الا باذنه. به غیر خلقه هما یعنی آسمان و زمین، آسمان و زمین. لذا ببینید آسمان و زمین هر دو نیروی جاذبه و نیروی دافعه. خود زمینم اگر بدون اون نیرو باشد میاد چه میکنه؟ اهلش را فرو میبره، باقی نمیمانه، بقا ندارد. اون نیروی جاذبه خورشید که زمین رو در مدار خودش میگردونه دیگه، میچرخونه و اینا، اونم با نیروی جاذبه هست. اگر اون جاذبه بیشتر بشود زمین مجذوب خورشید همه میسوزن، اگر کمتر بشود قانون گریز از مرکز رخ میده، بازم زمین متلاشی می شود. هم آسمان و هم زمین همشون با اون نیروی جاذبه محفوظ می مانند. اون نیروی جاذبه هم ولایته، با ولایت محفوظ و مسون می مانند. نمی دانم اگر یادتون باشه در ارتباط با حضرت تو کلاس به مناسبتی صحبت کردیم اینها، از لسان سه معصوم از حضرت به عنوان خورشید یاد شده. حضرت رسول الله الاعظم به جابر ابن عبدالله انصاری فرمودند مثل حضرت مثل خورشیده. امام صادق صلوات الله علیه باز مسئله خورشید و مطرح فرمودند. خود حضرت هم فرمودن اما الانتفاع و بی فی غیبتی فکل انتفاع به شمس ازا قیب حساب یا جلل حساب. خود حضرت هم باز همین مسئله را عنوان و مطرح فرمودن. حالا تشبیه به خورشید، علامه مجلسی وقتی این روایت رو بیان میکنه و نقل میکند 8 ویژگی این تشبیه رو بیان میکنه. بعد هم میفرمایند 8 مورد دیگر نیز من بهم الهام شده ملهم شده ام، اما اون هشت مورد الهامشو دیگه نمیاره و اینها. عرض کردم گاهی خدا لطف میکنه، آدم میگه بالاخره تحریک و تحریص میشه، ببینم ما هم بفهمیم اینها را. این گونه نیست فقط علامه مجلسی مثلا، اون بزرگوار، او در حد بلندای خودش. یه وقت من فکر میگم 15-16 مورد در این ارتباط و ویژگی. یه وقت هم خدا لطف کرده او در یک جلسه 10 جلسه راجع به همین تشبیه ما صحبت کردم و اینا، نوارم میگرفتم، بعد نمیدونم چی شد و اینها. البته در کتاب القاب، القاب حضرت، رفقا که دارم، داده شده به رفقا و دوستان. بله بله، اونا که ندارن بیان بکنم بفرمان، برای اونم بیاریم انشاءالله. اونا که ندارن بگیرن دو اینا. اونجا تشبیه حضرت به زمین، تشبیه حضرت به خورشید، اینا را آوردیم چند جلسهی در ارتباط با خورشید بیان کردیم و امثال اینها. خب یک تشبیهش اینه، زمین بر محور خورشید با جاذبه خورشید میگردد. جاذبه خورشید زمین را حفظ کرده در یک مدار معین، نه تند و نه کند، معتدل زمین را نگه داشته، ولی زمین متلاشی می شد. اما خود خورشید با کدام نیروی جاذبه می گردد؟ خود خورشید با جاذبه ولایت. بکم یمسک السما، وقتی فهمدن آسمان، آسمان و خورشید و ماه و ستارگان و تمام اونها مترند و اینها. بکم یمسک السما انتقع علی الارض الا به اذن، خورشیدم دور سر حضرت میگرده. اینا را در اون یه جلسه‌ای بود بحث کردم، نمیدونم کلاس بود یا نبود، اما خب تو منبرها مفصل بحث کردم. دوم، قدرت اول خلق السماوات به غیر عمد ترانا، بسم الله. کی میتونه یک آسمان با این گستردگی را، اون هم بدون ستون نامرئی؟ خب جاذبه چیه؟ بسم الله، شما هم جاذبه ایجاد بکنید، یک دونه آسمان 10 کیلومتری، بیشترم نمیخوایم و اینها، با کدوم نیرو و توان و امثال اینا. و القا فی الارض رواسیه، ایجاد کوههای سر به فلک کشیده. اما نه فقط کوههای روی زمین، نه، در اعماق زمین، این که زمین رو حفظ میکنن، تمید به اهلا، پس کوه هم زمین رو دارن حفظ میکنن، حفاظت این کوه ها. سوم، بس فیها من کل دابه، خدای منان، آسمان آفری، زمین را آفری، مهیا کرد زمین را با کوه هاش، کوه ها هم قرار داد زمین متلاشی نشه، قابل سکونت باشه، یعنی در واقع خدا خانه سازی کرده. آسمان آفریده نیروی جاذبه زمین رو حفظ بکنه، آسمان آفریده برای زمین نورافشانی کنه، چراغانی کنه، آسمان آفریده برای زمین بباراند، رحمت از بالا بیاد. حالا که خونه آماده شد به بشن میگه بفرمایید، تشریف بیارید اینجا، زندگی راحتی داشته باشید. و بس فیها من کل دابه، هم انسان هم جن هم موجودات هر جنبنده. خب این جنبندگان در زمین احتیاج به آب دارند، بدون آب که نمی شود. چهارم، به انزل نامن از سماع ما ان فانبت، این آب رو نازل کردیم. مرحله بعدی، انبت نافیها من کل زوجن کریم، آخه همینجوری آب خشک و خالی بیاد؟ بله، تشنگی را از بین میبرد، مرگها را از بین میبره، نشاط و شادابی میاره، ولیکن در این حال بشر احتیاج به فواکه داره، احتیاج به عبا علف و امثال اینها داره در جامعه، برای نشاط باغ و امثال اینها. فانبتنا فیها من کل زوجن کریم، مسئله زوجیت در عالم گیاهان و عالم نباتات. این 5 قدرت نمایی خداست. کیست بیاید بگوید اینا قدرت خدا؟ قدرت کیه؟ اگر شما قدرت و توان دارید فعرونی، شما مخلوقات خودتون رو بیاید به رخ من بکشید. فعرونی ماذا خلق الذین من دونه، غیر خدا چی آفریده، آفرینش رو بیاد بیان بکنه و اینا. بعد همه اینا هم که میبینیم و اینا همه اکتشافات و اختراعات، اینها خلق نی، خلقت نی، اینها عرض کنم فوتوکوپی برداریه، اینها از مجموعه ترکیبات میان، ترکیبش میکنن، پیدا میکنن، اجزا رو ترکیب میکنن. ولی نه اینکه یه خلقت جدیدی باشد، خلقت آن است از عدم به وجود بیاد. آسمان نبود، زمین نبود، کوها نبودن، انسانها، جن، موجودات نبودن، گیاهان نبودن، اوجده خدای منان. ولی این موجودات و اختراعات، تلفن نبود آمد، نمیدونم ماشین نبود آمد، این هواپیماها، پهپادها، موشکها نبودن آمدن، نه این گونه نی، موادش موجود در عالم، از این مواد دارن استفاده میکنن، اینا را میسازند و امثال اینا. بسم الله، این مخلوق خداست. هذا خلق الله، خلق در روایت هم آمده به معنی المخلوق، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هم داره، نه به معنای خود کلمه، خود کلمه که قابل رویت نیست. خدا فرمود هذا خلق الله، این خلقت خداست. خلقت یک کیفیته، کیفیت را که نمیشود با چشم بصر دید. هذا خلق الله یعنی هذا مخلوق الله، خلق به معنی اسم مفعولی، این مخلوق خداست. بسم الله، اگر شما هم بلدید این کار را انجام بدهید. مثلا خدای منان آمده پشه را آفریده، پشه کوچکترین موجود در مجموعه پرندگان و حشراته، اما نسبت به فیل، فیل اگر خرطوم داره پشه هم خرطوم داره، پشه دو تا بال داره، فیل دیگه اون دو تا بال رو نداره، کم داره. هر چه در فیل موجوده در پشه هست، پشه اضافه هم داره. خب این قدرت خدای منانه، این کارو کرده. بسم الله، شما هم اگر میتوانید این کارو بکنید. حالا میگن ما هم میتوانیم در آینده انسانهای رباتی را بیافرینیم، چنین و چنان بکنیم. ما میگیم از کدوم ماده، از کجا؟ اگر گوسفندم گاهی در اصفهان مثلا این کارو کردن، بیان دو امثال با علم روز این کارو کردن، اولا این گوسفندا ناقصن، خاطر جمع باشی، ممکنه عرض اندام بکنن، سر و صدا بکنن دو اینا، وانگی شش ماه صداش هم گاهی در نمیان، بعد شش ماه میمیره، از بین میره. و مرحله بعدی این است که این گوسفند از کجا به وجود آوردید شما، چگونه به وجود آمد؟ از عدم بوده، بابا آمپول زدید، مواد زدید، امثال ایناست. خدا از عدم ایجاد فرموده است و اینها. اگر دارید بسم الله، بل ظالمون فی ظلال مبین، اما بدانی ظالمان در گمراهی مبینه. این آیه کریمه قرآنی یک تبکیت دارد با تای منقوطه بکته، و دوم تسجیل دارد. تبکیت یعنی دعوت کردن دیگران به مناظره، به مقابله، به نوآوری، مقابله بکنند و اینها. در این حال دعوت میکنه، یعنی شما عاجز و ناتوانید، نمیتونه، اگر بسم الله بلدید انجام بدی، بهش میگه تبکیت. اگر کسی دستش بلند شد بگه خدایا ما خلقت هذا باطلا، سبحانک ربنا فقنا عذاب النار، بله همه اینا مال توه، در این تبکیت تسلیم می شویم. آیه 190 تا 195 سوره مبارکه آل عمران. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا، آدم ربناش بلند میشه، ربنا ما خلقت هذا باطلا، نه ربه نمیگه، ربنا یعنی داد داره میزنه، فریاد با سوز و گداز، پروردگار ما. اینا رو باطل نیافریدی. پس هم خالق توی خلقته، هم باطلم نیافریدی باطلا، هم منزه هم هستی از نظیر و بدیل. تو نظیر و بدیل نداری. خواهش من این است در این 5 آیه سوره آل عمران 190 تا 195 یه چند ساعت وقت بگذارید فکر کنید. قوغاز پیامبر اکرم فرمودن ویلون لمن لاکها بین لحیه ثم لم یتفکر، وای به حال کسی که این چند آیه را بین فک اعلا و فک اسفل به جنبانه بخواند اما فکر نکن. وای به حالش. این همه معدن گنجینا در این آیات وجود داره، نمیخواید با تفکر استخراجش بکنی، از کنار معدن عبور میکنی، حرکت میکنی، عرض کنم هیچ بهره نمیبری. ویلون برای چنین شخصی. خود حضرت هم هر شب که بیدار میشن قبل از 2 رکعت نماز شب این آیات را میخوندن، بعد 2 رکعت نماز شب، بعد استراحت مختصر، باز که بیدار می شدن تا صبح این آیات هی می خوندن، هی نماز شب و خوابیدن و امثال این قضایا. حتما فکر کنی. من خودم یه وقت فکر می کردم 15-16 نکته مهم از این 5 آیه استفاده کردم، خودم 1 دهه منبر رفتم. اینا رو هی می نشستم فکر می این آیات چی میگه در باب فکر، در باب اندیشیدن، آثار فکر چیه. انسان به ربوبیت خدا می رسد. ربنا با تفکر انسان میرسد خدا را تنزیه و تقدیس بکنه. سبحانک. انسان به این نتیجه میره خلقت و آفرینش عبث نیست. افحسبتم انا خلقناکم عبثا و انکم لا ترجعون. به این نتیجه آدم میرسه با همین تفکر در خلقت آسمان و زمین و امثال این قضایا، در اختلاف و ربط آمده، عرض کنم آمده شده شب و روز و امثال اینها. جالب اینجاست، یعنی اینجا آدم گاهی باید بمانه قشن برای مردم باز بکنه، جریانات را برای مردم بگه. اولیاء خدا به برکت این تفکر آیات به کجا رسیدن؟ انسان به اینجا میرسه. ربنا انا سمعنا منادیا، یا اناناس سمعنا منادیا ینادی لل ایمان ان آمنو بربکم فآمنا. یعنی گوش دل آدم باز میشه به برکت این تفکر. میگه ما شنیدیم، منادی داد میزه، همین الانم هم نقده. آدم به جای بره نمیگه گویا این که از منادی شنیدیم، ما اصلا ندای حبیب خدا را همین الان داریم میشنویم. آواز خدا همیشه در گوش دل است، کو دل که دهد گوش به آواز خدا. خب گروهی این گونه هستن، وقتی خدای منان دعوت میکند این هازا خلق الله فعرونی، از مؤمنین میان دستا بالا تسلیم میگن خدایا ما خلقی نداریم، ما مخلوق تو هستیم. همین آثار و برکات، این همه آوازها از شه بود، همش از آن تو است. اما گروه لجبازی هستن بیان حرفای دیگه میزن، میگن تز و آنتی تز و سنتز و امثال این حرفا رو میزنن. یه وقت ما گروهی با این جوانا اوائل بحث میکردیم، تازه تز و سنتز و آنتی، الان دیگه فاتحش خونده شده، مطرح میکنم که آجا این حرفا چیه، ما ماده بودیم. گفتم شما بله من قبول دارم الانم ماده هستی، ولی من نرم. یه خورده میخند نگاهیم باید سر به سرشون بگذاری، یه خورده تحقیرشون هم بکنین. بحثا را کردیم، هنوزم داره میگه ما ماده بودیم و ماده اولیه نم تز بوده، بعد آنتی تز شد، بعد سنتز. مثالم به مرغ و تخم مرغ سال اینها میزدن. خب دهریون میگن ان یهلکنا الا الدهر، نموت و نحیا، این حرفا را میزنن. اینا ظالمن، حق را نمیپذیرند. ظالم کسی است حق را نپذیرد و بیاد چشماشو ببنده بر روی حق، حق و بیان نکنه. اینا دیگه تو تبکیت نیستن. لذا بل ظالمون فی ضلال مبین، اولا گمراهن، بعدا گمراهش هم خیلی واضح و روشنه. فی ضلال مبین، در ضلالت آشکارن. خدا داره استدلال میکنه براشون، هیچ دلیلی ندارن، بازم میگه من قبول ندارم، زیر بار نمیخوام برن و امثال اینا. از این آیه کریمه قرآنی یک استفاده زیبای بسیار مهم توحیدی هم میتونیم بکنیم. و اینها چیه؟ اون نکته، ما با این آیه به این نتیجه رسیدیم، توحید در خالقیت. چون داره خدای من میگه آسمانا رو من آفریدم، کوها رو من آفریدم، زمین رو من آفریدم، باران رو من نازل کردم، همه هستی و موجودات را من آفریدم. پس این میشود توحید در خالقیت. هو الخالق، هو الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. خب وقتی در توحید خالقیت برامون حل شد، ربوبیت هم حل میشود. توحید در صفات، توحید در افعال، خالقیت، توحید افعالی بهش میگن. توحید افعالی یعنی همینا فعل الله، هزا خلق الله، فعل الله. نتیجهش توحید در صفات ربوبیت. ربوبیت هم مال خداست. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. کسی که خالق است داره ربوبیت هم میکنه، مدیریت میکنه. و اینها در اون آیه کریمه قرآنی هم بسیار جالب و زیباست، یخلق ما یشاء و یختار. حضرت امام رضا سلام الله علیه در سخنرانی و خطبه در مسجد جامع مرو خوندن برای امامت، یه استدلال برای امامت اینه، یخلق ما یشاء، خالق خداست، هرچه بیافریند. وقتی خالق خدا بود، مدیریت و ربوبیت و اختیارم با خداست دیگه. و یختار، مدیریت داره میکنه، ربوبیت میکنه. الحمدلله رب العالمین. وقتی خدا داره مدیریت میکنه، او باید امام را انتخاب بکنه، او باید دین را برای شما، راه و روش زندگی را او باید انتخاب بکنه. این قانون عقلاییه. شما خالق یک کتابی، چه کسی باید این کتاب ربوبیت بکنه، مدیریت کنه؟ شما دیگه، کتاب مال شماست. شما باید چاپ بکنی، چاپ نکنی، صفحه آرایی بکنی، چگونه این کتاب را چاپ کنی، چگونه در معرض دید دیگران قرار بدی، همینا با شماست. همه عقلای عالم هم میگه، این از نظر فقهی هم ثابت شده است، از نظر دنیا هم همه حقوق، بعضی کتاب مینویسن کلیه حقوق محفوظ، مال مؤلفه، دیگران حق تصرف ندارن، جریمه هم داره، مشکلات قضایی هم طرف پیدا میکنه اگر تصرف بکنه. و اینها خدا میگه من خالقم در این آیه. پس توحید در خلقت. در اون آیه هم فرمود یخلق ما یشاء، اون آیه میگه خدا خالقه. بعد میفرمم و یختار، کسی که خالق شیئی است، خالق هنر است، اونم باید اختیار انتخاب بکنه. این یعنی قانون عقلایی، درست؟ این تا اینجا و یختار. بعد ما کان لهم الخیره، پس برای دیگران حق انتخاب نیست، خالق اوست، صنعت مال اونه، عالم مال اونه، من و شما هم مخلوق او هستیم، خالق ما اوست، او باید برای ما تصمیم بگیرد، نه ما اراده کنیم و تصمیم بگیریم. لذا او انتخاب کرده امامت را. انی جاعل فی الارض خلیفه، جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. پس توحید در افعال، توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت را آورد، چون ربوبیت هم مال اوست، همه مخلوق، همه هستی مخلوق او، او مدیریت داره میکنه. الحمدلله رب العالمین. خب نتیجه سوم، توحید در خالقیت، نتیجهش توحید در ربوبیت، سوم توحید در عبودیت. پس حالا که خالق اوست، اونم داره مدیریت میکنه، کیو باید پرستش بکنی؟ از کی باید فرمان ببری؟ امر و نهیش رو در زندگی اجرا بکنی؟ دو تا چهار تا از خدا. لذا ایاک نعبد و ایاک نستعین، از او مدد میخواهیم و خدا یا فقط تو را پرستش میکنیم. میشود توحید در عبودیت. چهارم توحید ذات الله. منتاج توحید ذات چون مهمتر از اون سه توحیده، در اول آیه آمده بسم الله الله، بعد توحید در صفات الرحمن الرحیم و رب العالمین، و بعدن نعبد و بعدن نستعین. این چهار توحید در سوره هم موجود است و وجود داره. می شود معرفت الله، شناخت خدا، توحید ذاتی. ما خدا را بشناسیم. حالا که من می خوام بندگیش بکنم، می خوام از اون مدد بخوایم، خدا کیست؟ چه صفاتی دارد؟ چه ویژگی هایی داره؟ در این آیه کریمه قرآنی هر چهار شاخه توحید عنوان شده: توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید عبادی و توحید افعالی. در این آیه کریمه قرآنی عنوان و مطرح شده. حالا بس به نحو اجمال از این آیه مبارکه به پایان رسید. بعد حالا میرسیم به آیات بعد، آیه 12 و آیه 13. ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله و من یشکر لله فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. این آیه 12. و اذ قال لقمان لابنه یا و هو یعظه یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. نکات بسیار زیبا و فراوانی در این دعایه کریمه قرآنی وجود داره. حکمت چیه که ما به حضرت لقمان حکمت را دادیم؟ این اشاره بکنم، نکات بماند برای بعد. یه روایت داریم مفصل و زیباست، اینو بعدم باید بخونیم. حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند خدا حکمتی را که به حضرت لقمان داد فهم و درایت بود، فهم و عقل بود. روایت دیگری هم داریم، امام صادق علیه السلام فرمودند اوتی معرفت الامام، خدای منان شناخت امام زمانش را به حضرت لقمان عنایت فرمود. بعد حضرت لقمانی که به حکمت رسیده، حالا من روایت رو یادداشت کردم مفصل یه مقدار، بعدن میخوانیم انشاءالله، ولی این نکته را میخوام بگم. 10 درس تربیتی و زیبای قرآنی خدای منان از حضرت لقمان نقل کرده برای شاگردان مکتب قرآن. و چه زیباست، ماه مبارک رمضان آدم میتونه 1 دهه بس را بگذاره برای این 10 موعظه حضرت لقمان، که از اینجا شروع میشه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، اونجا شروع میشه. بعدش میگه اقم الصلاه و امر بالمعروف و نهى عن المنکر. 10 موعظه جالب و زیبا، که موعظات چقدر تاثیرگذار بوده، جایگاه داشته. خدای منان در یک سور کنار هم پراکندم، نه در کنار هم، این موعظ رو عنوان و مطرح کرده است. اینا رو بعدن دیگه انشاءالله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.